و عوارض آلودگی هوا رو بر بدن کم میکنه، چرا که باعث افزایش مواد دفعی در بدن میشه، ادرار، مطبوخ، خلط عرق رو بیشتر میکنه و این مواد خارج میشه. ولی امروزه تاکید میکنم روی اینکه موادی بخوریم که یک، مایعات داشته باشه، دو، ویتامین و املاح، مواد آنتی اکسیدان داشته باشه، سه، فیبر داشته باشه. پس هم مایعات میخوایم، هم فیبر میخوایم، هم ویتامین املاح میخوایم که باز ویتامین املاح که ماهیت آنتی اکسیدان داشته باشه که بتونه رادیکال های آزاد رو در هوا از بین ببره. بهترینش همون ترکیبی از لبنیاتی چون ماست، چون که شیر لاکتوز داره، ممکنه خیلی ها نتونن لاکتوز شیر رو تحمل کنن. توصیه ما به مصرف ماست هست، ماستی که داخلش انواع میوه ها و سبزی های رنگی باشه، مثلا ماست و لبو هست، ماست و استناد بهش میگن بورانی، ماست و خیار هست. اینها در واقع ترکیبات هستن که همزمان مایعات فرامان رو به ما میرسونن. آب داره، یعنی فقط آب خالی فایده نداره یا فقط میوه فایده نداره، ولی وقتی میوه و یا سبزی همراه میشه با لبنیاتی چون ماست، اصطلاحا میگن اثر سینرژیک یا همافزایی داره و باعث میشه که سیستم های دفعی ما هم از ادرار، مطبوخ، خلط، عرق و صفرا بهتر کار کنه و این مواد میزانش در بدن به حداقل بره.
بله آدیتور، حالا یه عده بیرونن خیلی دسترسی به ماست و خیار و ماست و لب و اینا ندارن، اونایی که بیرون دارن تردد میکنن، به خصوص کسایی که در سطح شهر مجبورن، مثل مثلا معمولی راهنمای رانندگی، هم برای این گروه توصیه بفرمایید، هم برای بچه هایی که الان توی خونه هستن و قرار هست که برخط آموزش بگیرن، برای بچه ها همین تغذیه رو شما توصیه میکنید؟
بله، نه اینکه فرد بیرونه که به حال قبلش خونه بوده دیگه، از خونه رفته بیرون دیگه، زمانهایی که در منزل هستیم یا در رستوران هستیم، به جای اینکه بریم نوشابه بخوریم،
بله،
بیایم مثلا موادی مصرف کنیم از خانواده ماست باشه، به جای نوشابه مثلا ماست بخوریم، بذار ماست و خیار بخوریم، ماست و استناج، ماست و بورانی، یا مثلا ماست و لبو، الان فصل لبو هست، اینا موادی داره عجیب پاک کننده است و مواد آنتی اکسیدانی که داره، املاحی که داره، وقتی ما املاحی مثل کلسیوم، پتاسیم، منیزیم رو در لبنیات و سبزیجات داریم، کمک میکنه که این فلزات سنگینی که در هوای آلوده مثل سرب، جیوه، آرسنیک، کادمیوم و آلومینیوم، ما پنج عنصر سنگین داریم که خودتون بهتر میدونید به اینا میگن نوروتوکسیک، اینا روی نورون ها اثر بد داره، مثلا در حالا کار شما در بحث زنان و مامایی باعث بچهای بیش فعال و اوتیسم میشه و در افراد مثل ماها باعث سردرد، خستگی، کاهش آستانه تحمل و توجه میشه. درنچه تاکید ما بینستش که موادی مصرف کنیم بر پایه مایعات و مواد فیبر، پس بهتر ما آب میوه رو توصیه نمی کنیم، آب میوه فیبر نداره، حتی اگه برای یک سالمندی میخوایم میوه بدیم، این میوه باید به شکل رنده شده و پوره شده باشه، پوره میوه ها، پوره سبزیجات اگر باشه یقینا اثر بخشش بیشتر شده که فیبر فراوان داره و باعث دفع بهتر از دستگاه گوارش میشه. و بچه هم خواهشن توی این روزها دیگه کمتر چیپس و پفک و حله حوله بخورن، اونا نه تنها مفید نیست، بلکه الان توی این شهر دیگه مضر، یعنی هر دو سوی مضر هم کنیم، اون معده کوچیک بچه ما جایی برای غذا نداره، اگه بخوام با چیپس و پفک و بیسکویت و کیک و کلوچه پرش کنن یا با این آب میوه صنعتی که با خودشون میبرن مدرسه، اگه بخوام اینا رو پر کنن دیگه جایی برای غذای اصلی نمونه. پس خواهشن اولین انتخاب ما مایعات باشه و ترجیحاً این مایعات بر مبنای میوه و سبزی باشه. یکی از غذای خیلی خوبی که ما در فرهنگ ایرانی داریم ولی خب کمتر استفاده میشه، غذای شیرازی هاست میگن، مثلا کلم پلو هست. یادمون باشه ترکیب سیر و پیاز و کلم به خاطر سیستئینی که داره میاد تو سیستم گلوتتون پروکسیداز و باعث دفع بهتر مواد در کبد و ریه میشه، که ما اینو تو داروها داریم دیگه، بهش میگن NAC، ما چون تو مرکز ریه کار میکنیم، مریضایی که مثلا مشکلات ریوی دارن و خلفه غلیظ دارن برای بهبود عملکرد کبد و ریه، معمولا یکی از داروهایی که به مریضا پیشنهاد میشه NAC هست، N استیل سیستن، یک سیستن پایداره. حالا ما این سیستن رو خداوند به راحتی در غذاهای ما مثل سیر و پیاز و تخم مرغ و لبنیات و کلم وجود داره.
چه جالب، خیلی ممنون آدیتور برای توصیه ارزشمند شما، عرض سلامت دارم براتون، باتون خدافظی میکنم.
همچنین سلامت باشید،
خدا نگهدارتون. مهمان عزیز ما در استودیو خانم دکتر مهسا عاشقان هستن که تخصصشون طب فیزیکی و توانبخشی است. با همراهی ایشون صدای شما شنوندگان نازنین رو میشنوید.
خانمی هستم 75 ساله، مچ دستم خیلی درد میکرد به طوری که یه حبیش نمیتونستم رنده کنم، یه قلمبه هم از کناری زده بود بیرون. الان خود به خود خوب شده، خیلی راحت ترم، خیلی بهترم. میخواستم دکتر من راهنمایی کنم ببینم این غضروفسازی کرده که بهتر شده. خیلی ممنون میشم از برنامه خیلی خوبتون، خدا حافظتون باشه.
استخونه شست دست چپم مدتی درد میکنه، ارتوپد گفتن که آرتروزه. میخوام ببینم آیا نرمشی ورزشی چیزی هست، مراقبت های خاصی که این دردش از بین بره. ممنون میشم.
خیلی هستن بچه های کوچیکو میگه از دستش میگیرن، مثلا آویزونش میکنن، بازی میکنن باش، قسمت مچش، سنگینش رو مچ ما چی، میگم آقا از قسمت ساعد بگی بالاتر بگیر، گوش نمیده کسی. آیا این در بزرگی مثلا باعث تنگی کانال مچ دستش یا عوارض نمیشه؟ سپاسگزارم، خدا نگه.
اکثر خانم ها، مثلا سه تا خواهر من، مچ دستشون رو تونل کارپال یا کارپال تانل که میگن عمل جراحی کردن. چرا باید انقدر دست به این شکل بشه که اون تونل کارپال دچار آسیب بشه و حتی به عمل بکشه؟ چه کنیم که اینطوری نشه؟ و بعد هم لطف بفرم که بعد از عمل جراحی چه مراقبت هایی روی مچ دستمون انجام بدیم که دو مرتبه این تونل کارپال دچار مشکل نشه؟ ممنونم اگه توضیح بفرمایید، چون برای همه خانم ها مفیده.
من یه مدتی در حدود 7 سال خیلی شسته دست چپم درد میکنه و ورمم داره. نمیدونم چه کار کنم، به چی مراجعه کنم و چه اقدامات باید انجام بدم. فقط چپم درد میکنه، ورمم داره. متشکرم، خدا نگهدار.
سوالای خوبی رو مطرح کردین و چقدر هنرمندان امروز همراه ما هستن. حالا احتمالاً قبلا خیلی نمیگفتن که هنرمندان، الان به دلیل اینکه درد مچ دسته یکی یکی عزیزان دارن میگن چه خوشحالیم که حالا بافنده فرش، منبتکار و هنرمندانی از این دست هم دارن صدای ما رو گوش میکنن. خب بریم سراغ بانوی 75 ساله که درد مچ دست داشتن، یه برجستگی کنارش هم داشته، اصلا کار نمیتونن باش بکنن ولی میگن که خود به خود خوب شده. و سوالشونه که چی شده که خوب شده؟
با توجه به شرح حال که ایشون اشاره کردن بهش، بیشترین چیزی که میتونه براشون مطرح باشه، البته خب معاینه که بهتر میتونه به آدم اطلاعات بده، ولی همینقدر که من شنیدم بیشترین چیزی که میتونه براشون مطرح باشه کیست های دسته یا کیست های گانگلیونی، یه برجستگی های روی مچ دست پیش میاد، به وجود میاد. معمولا هم پشت مچ دست هست، نه کف مچ دست، سمت کف دست. این برجستگی ها یک کیست های نرم هستن، حاوی یک ماده ژلاتینی هستن. معمولا ممکنه یه ضربه کوچیکی بهش خورده باشه، حرکات باز تکراری زیاد انجام شده باشه، این برجستگی ها به وجود میان. خیلی وقتا هم خود به خود محو میشن و از بین میرن و هیچ مشکلی هم ایجاد نمی کنن، کاملا خوشخیم هستن. فقط ممکنه از نظر ظاهری و زیبایی یه مقداری اذیت کننده باشن، ممکنه که بعضی وقت ها بزرگ بشن، باعث ایجاد درد بشن و وگرنه کاری با آدم ندارن. خیلی وقت هم از بین میرن و به احتمال خیلی زیاد برای ایشون این مشکل مطرح بوده.
این درسته خانم میگن یه سکه روش بذارین رو ببندین؟ این باید این حرکت درستی است؟
این روش سنتی که قبلا میگفتن ولی نه، الان استفاده در واقع ازش نمیشه و منسوخ شده.
بله. عزیز شرمندی گفتن که شست سمت چپشون بهشون گفتن آرتروز داره و تشخیص آرتروز برشون گذاشته شده، چی کار میتونن بکنن؟
خب این خیلی سوال خوبی بود، چون من دوست داشتم در مورد این موضوع صحبت کنم. توی اندام فوقانی، یعنی در واقع توی بالا تنه، بیشترین جایی که آرتروز پیدا میکنه مفصل شست هستش، قاعده شست، یعنی اونجایی که شست به کف دست، استخوان‌های کف دست وصل میشه، شایع ترین جاییه که آرتروز پیدا میکنه. خب آرتروز همونطور که میدونید همه، همون روند طبیعی پیر شدن و افزایش سن هستش، یعنی مفصل هامون یه مقداری فرسوده شده، پیر شده، فرسایش پیدا کرده و خب آرتروز پیش میاد. اما میتونیم یه کاری بکنیم که این روند پیر شدن مفصلمون کندتر بشه و دیرتر اتفاق بیفته، با یه سری رعایت کردن ها. در مورد مچ دست باز من این مورد رو مجبورم تکرار کنم که اون حرکات تکراری خیلی آسیب رسان هستن. مثلا با استفاده زیاد از موبایل، معمولا خیلی ها شستشون رو میذارن روی صفحه موبایل مثلا برای تایپ کردن یا نگه داشتن موبایل. این چیزیه که خب خیلی این آرتروز رو تشدید میکنه. پس این حرکات تکراری و استفاده زیاد از مفصل شست باید کنار گذاشته بشه. مثلا کسایی که خیاط هستن، تایپیست هستن، باز این مشکل براشون بیشتر پیش میاد. و همون اصولی که در مورد آرتروز در همه مفاصل باید رعایت بشه، اینجا باید بهش توجه بشه. تغذیه مناسب، رژیم غذایی پر از کلسیم و ویتامین د، انجام ورزش‌های مرتب و منظم و تغییر در سبک زندگی با همین کارهایی که قرار شد رعایت بشه.
بسیار عالی. عزیز شنونده گفتن که گاهی ما دیدیم بچه‌ها رو می‌خوام باشون بازی بکنن، مثلا از مچ بچه می‌گیرن، بچه آویزون رو داره تاب می‌خوره. اینا بالاخره می‌تونه آسیب‌زا بشه خانم، درسته؟
دقیقاً همینطوره. به خصوص بچه‌ها معمولاً تو سن بچگی و قبل از سن بلوغ دامنه حرکت مفصلشون بیشتر از افراد بزرگسال هستش. بیشتر از بقیه، بیشتر از بزرگسالا میتونن مفصلشون رو، حالا هر مفصلی از جمله مچ دست، در جهات مختلف حرکت بدن. به خاطر همین این کشش هایی که به مفصل وارد میشه در کنار اون دامنه زیاد حرکت مفصل، بچه رو بیشتر مستعد این میکنه که دچار در رفتگی، نیمه در رفتگی و جابجایی استخوان‌های مچ دست بشن.
خیلی خیلی ممنون. بنابراین باید احتیاط بکنن. و پرسیدن که چرا شیوع سندرم تونل کارپال زیاده؟ اصلا شیوعش زیاده واقعا.
شایع ترین عصبی که دچار گیر افتادگی میشه توی بدن عصب مدین هست یا عصب میانی دست. این عصب از مچ دست میگذره، از داخل یه تونل یا کانالی میگذره، میرسه به کف دست و به انگشت‌ها. به خاطر همین بهش میگن بیماری تونل دست یا بیماری کانال دست. حالا اگر این تونل تحت فشار قرار بگیره، خب این مسیری که عصب داره ازش میگذره تنگ میشه، عصب هم تحت فشار قرار میگیره. من همیشه مثالی که برای بیمارم میزنم اینه که میگم فکر کنید که انگار که داخل یک قوری، سماور، کتری، سماور در واقع جرم گرفته باشه. چجوری ما باید با استفاده از سرکه حالا یا روش های دیگه این جرم ها رو بشوریم و از بین ببریم؟ در بیماری تونل کارپال هم همین مشکل در تونل دست به وجود میاد. این تونل انگار داخلش جرم گرفته باشه، تنگ شده. جرم گرفته نیستا، فشار وارد شده و تونل رو تنگ کرده. این مشکل خیلی خیلی شایع هست، به خصوص در خانوم ها بیشتر شایع هستش. علتش چیه؟ چی ما رو مستعد بیماری تونل کارپال میکنه؟ باز هم همچنان اون حرکات تکراری، مشاغلی که مجبوری مدت طولانی دستامون رو مشت کنیم، فشار بدیم، یه سری کارهای خونه مثل سابیدن، چلوندن لباس، چیزایی که مجبوری مشت محکم انجام بدیم. در واقع وقتی وزنمون زیاد باشه، مثلا در دوران حاملگی که حالا به طور موقت افزایش وزن پیدا میکنن، یه سری بیماری ها مثل بیماری دیابت، بیماری های تیروئیدی و مشکلات روماتیسمی، اینا همه عواملی هستن که احتمال این بیماری رو بالا میبرن و افزایش میدن. بعد که این مشکل به وجود میاد، در دستمون احساس گزگز، مورمور، خواب رفتگی میکنیم، قدرت دست کم میشه، ممکنه نتونیم خیلی اشیا رو تو دستمون نگه داریم، کارهای ظریف مثلا بستن دکمه سوزن و نخ کردن، اینا برامون سخت میشه و یواش یواش پیشرفت پیدا میکنه. در مورد اینکه چرا جراحی میشه، خب این بیماری چند درجه مختلف داره: خفیف، متوسط و شدید. در مراحل شدید دیگه چاره‌ای جز جراحی کردن باقی نمیمونه، چون عصب دست در واقع داره عملکردش رو از دست میده یا داده و باید جراحی بشه. و چقدر خوبه که مراقب باشیم به اون مرحله نرسه.
میشه مراقبتی داشت که حالا مراقبت‌های غیر از جراحی؟
اگر مراحل خفیفتر باشه میشه با روش های غیر جراحی درمانش کرد. روش های مختلف فیزیوتراپی وجود داره، تزریقاتی که داخل کانال مچ دست انجام میشه و همون گرفتگی که گفتم انگار جرم گرفته اونو باز میکنه، اونا رو حل میکنه و از بین میبره. استفاده از اسپلینت ها، یعنی مچبند های مخصوصی که استفاده میشه، اینا توی موارد خفیفتر کمک کننده هستش. اما در کنار هر درمانی رعایت خود بیمار هم لازم هست. بیمارا از من میپرسن که ما جراحی کردیم میتونیم برگردیم به زندگی سابقمون، من میگم نه خب اگه برگردید که دوباره پیش میاد این مشکل براتون.
همین سوالی که این عزیز کردن، گفتن مراقبت بعد از جراحی چیه؟
همون حرکات تکراری کنار گذاشته بشه، کشش به مش دستشون داده بشه، اگر بیماری زمینه‌ای مثل دیابت، مشکلات تیروئید دارن کنترل بشه، اگر اضافه وزن دارن اضافه وزنشون درمان بشه، ممکنه مدت باشه، لازم باشه مدت‌های طولانی از مچبندهای مخصوصی که پزشک براشون تجویز میکنه استفاده کنن.
بسیار عالی. حالا که به حرکات کششی اشاره کردین، عزیزان شنونده خواستن که تکرار بکنین حرکات کششی رو. ببینین اون دستی که درگیری داره، دستو دراز میکنین، مثل همین حرکات صبحگاهی که فاصله میخواین از فرد جلو بگیرین تو صف ورزش حالا یا صف حرکات نظامی، دست درازه، منتها با دست مقابلتون زیر دست و کف دست رو نگه میدارید، فشار میدید به سمت بالا و بعد برعکسش دوباره میارید دست مقابل رو روی دستتون و فشار میدید به سمت پایین، تقریبا یه زاویه قائمه خواهم دید تو تشکیل بشه. یه 10 ثانیه تو اون حالت نگه میدارید و تکرار میکنید و وقفه‌ای که باید بین فعالیت‌های روزمره‌تون باشه اگه حرکاتتون با دست تکراری هست. اما بریم سراغ ادامه برنامه و سایر پرسش ها. یه عزیز شنوندهی گفتن که من فقط وقتی که میخوام از جام بلند شم به مچ که فشار میاد درد میگیره، اینو باید پیگیری بکنن؟
دقیقا همینطوره. یه اتفاقی که توی استخوان‌های مچ دست اتفاق میفته اینه که مثل هر استخوان دیگه ممکنه دچار دررفتگی یا نیمه دررفتگی بشن. یه استخوانی ما کف دست داریم، به استخوان‌های مچ دست میگیم استخوانچه، چون خیلی استخوان‌های ریزی هستن. یه استخوانچه کف دست داریم اسمش از لونیت. این استخوان لونیت خیلی راحت و بیشتر از بقیه دچار نیمه دررفتگی میشه و اتفاقا یه علامت مهمش اینه که وقتی ما دستمون رو میذاریم روی زمین میخوایم با کمک دستمون بلند بشیم، دچار درد میشه دستمون. ممکنه این حالت براشون مطرح باشه، ممکنه مشکلات دیگه‌ای باشه، به هر حال باید پیگیری کنن ببینن که مشکل چی هست.
بسیار عالی. و همینطور عزیز شنونده دیگری گفتن چرا زمانی بعد از جراحی درد مچ برمیگرده؟
احتمالا منظورشون شاید جراحی تونل کارپال باشه یا حالا جراحی های دیگه.
همینطور فکر میکنم.
بله احتمالا. ولی همون که گفتم خدمتتون، این موضوع خیلی مهمه. بعضی از بیماران فکر میکنن که وقتی که جراحی رو انجام دادن خب دیگه برگردن و کارهای غلط گذشتهشون رو دوباره تکرار کنن. اصلا هر درمانی که برای شما انجام بشه، کنارش مهمترین عاملی که کمک میکنه بهبودی شما برای مدت طولانی و یا انشاءالله برای همیشه ادامه داشته باشه، تغییر سبک زندگی شما هستش. پس در کنارش اون رعایت هایی که ما الان تو این برنامه گفتیم و حتما برای بیماران تکرار میشه از طرف پزشکانشون، باید اونا رو در کنارش داشته باشن.
بله خیلی سپاسگزارم. یه عزیز شنوندی دیگری اینطور مطرح کردن، گفتن که از زمانی که فرزندشون به دنیا اومده تاندون شست دست متورم شده و گاهی گیر میکنه و ایشون میگن چون من کمک ندارم نمیتونم بغلش نکنم، یعنی که کار خونه رو انجام ندم، توصیه‌تون چیه؟ و البته ظاهرا تشخیصش که براشون گذاشته شده تنوساینوویته.
بله خب خیلی خوبه که این سوال مطرح شد تو من بتونم در مورد این مشکل صحبت کنم.
فقط خانم دکتر عذرخواهی میکنم، یک دقیقه اگر بتونید اینو خلاصه بفرمایید ما به پایان برنامه داریم میرسیم.
این یه بیماری، یه مشکلیه که بهش میگن بیماری تازه مادر شده ها، دقیقاً مثل این خانم. بله که تازه بچه دار شدن، مجبورن بچه رو مرتب بغل کنن، پوشک بچه رو عوض کنن. دو تا تاندون هست که از مچ دستمون میگذره میرسه به انگشت شستمون. توی این حرکات، به خصوص حرکاتی که با بچه سر و کار داریم و عوض کردن بچه و بغل کردن بچه، این تاندون ها دچار التهاب و تورم میشن و باعث ایجاد درد مچ دست میشن.
خیلی کوتاه بفهمین چیکار بکنن.
موارد خفیف رو میشه با استفاده از یک مچبند مخصوص، روش های مختلف فیزیوتراپی و استفاده از داروهای ضد التهاب درمان.
خیلی خیلی سپاسگزارم. زمان به سرعت سپری شد. میدونم که درد های مچ دست اصولا مسائل مربوط به فیزیک بدن سوال زیاد داره. انشالله باز هم در این باره برنامه خواهیم داشت. سپاسگزارم برای حضور خانم دکتر عاشقان عزیز، تخصصشون طب فیزیکی توانبخشیست. شما شنوندگان نازنینی که پرسشاتون رو مطرح کردید همراه ما بودید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
عزیز سلام بچه ها، سلام دوستای خوبم، حالتون چطوره؟ سلامتین؟ الهی شکر. من ترانه کشاورز هستم، کلاس پنجم، سفیر سلامت.
سلام سلام به همه دوستای خوبم، سلام ترانه.
وای به به، سلام سیبک عزیزمون، حالت چطوره؟
من عالیم، پرتقالیم.
ای وای، جدی جدی پرتقالی شدی سیبک؟ چرا نارنجی شدی؟
آخه گر از نقاشی داشتیم لپم نارنجی شد.
آخه بامزه شدی، ولی برو زودتر دست و صورتتو بشو تا پوستت خراب نشده.
آره میرم، حتمنم میرم، ولی میشه قبلش با هم بیای؟
کجا بیام؟
سر کلاس.
آخه نمیتونیم زنگ تفریح بریم سر کلاس که. حالا مگه تو کلاستون چه اتفاقی افتاده؟
یه اتفاق خیلی خیلی بزرگ، یه اتفاق تاریخی.
وای خدا رحم کنه واقعا. خود تعریف کن ببینم چی شده.
من امروز یه اثر باستانی خلق کردم.
چی؟ مگه میشه؟ آثار باستانی خیلی قدیمی هستن، ما که نمیتونیم اونا رو به وجود بیاریم.
بله ولی میتونیم برای آیندگان آثاری رو به جا بذاریم که.
چی داری میگی سیبک؟ لطفاً کامل بگو ببینم چی شده.
من رو دیوار کلاسمون نقاشی کشتم تا آیندگان بدونن یه روزی سیبک تو این کلاس درس خونده.
ای وای سیبک، تو چی کار کردی؟
اثر هنری خلق کردم دیگه، اونم روی دیوار.
بله متوجه شدم، خیلی خوبه که تو نقاشی میکشی، ولی آخه مگه نمیدونی که ما باید مراقب وسایل مدرسه‌مون باشیم؟
بله منظورت اینه که روی میزم نباید نقاشی بکشیم؟
وای خوب معلومه که نه، اینجوری همه جا کثیف و نامرتب میشه. ما وظیفه داریم که مراقب وسایل مدرسه‌مون باشیم.
خب شاید حق با تو باشه، منظورم اینه که شاید آیندگان از اینکه مدرسه تمیزی داشته باشن بیشتر خوشحال بشن.
آفرین خیلی قشنگ گفتی، دقیقا همینه دوست خوبم.
حالا من باید چیکار کنم؟ چجوری دیوار کلاسمون رو تمیز کنم؟
نگران نباش، از نازای مهربونمون کمک میگیریم.
راست میگی، خیالم راحت باشه، یعنی دعوامون نمی کنه؟ پس من برم لپامو بشورم تا دیر نشده باشه؟
وای راست میگی، بودو برو سیبک پرتقالی.
چه بامزه گفتی سیبک پرتقالی. زودی برمیگردم.
باشه دوست خوبم، منم خوراکیامو میخورم تا تو بیای.
زنگ تفریح
SM102
و اما پویش آبان ماه. نقش
من به عنوان سفیر سلامت دانش آموزی در کمک به پیشرفت وضعیت سلامت کشورم ایران این است که میتونی برای ما صداهای قشنگتون رو بفرستین، میتونی برای ما یه نوشته خوب بنویسید بفرستین، عکس از خودتون و مدرسه‌تون میتونین بفرستین، نقاشی میتونین بفرستین و توی پویش ما شرکت کنین. کجا بفرستین؟ خب معلومه دیگه، برنامه شاد. توی برنامه شاد منتظریم. اسمتون، اسم شهرتون و اسم مدرسه‌تون هم یادتون نره.
به نام خدا. با سلام، سید فاطمه موسوی هستم، پایه ششم دبستان معراج شهرستان اندیمش. نقش من به عنوان سفیر سلامت در کمک کشورم ایران این است که بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنم. بهداشت فردی و اجتماعی یکی از دلایل سلامت مردم و جامعه می باشد. من به عنوان سفیر سلامت نقش مهمی را ایفا می کنم. اولین قدم برای ایفای این نقش یادگیری کامل و اصولی بهداشت فردی و اجتماعی است و پس از آن آموزش این اصول و قواعد به افراد نزدیک مانند خانواده، دوستان و همسایگان می باشد. قدم بعد تذکر دادن به افرادی که در اماکن عمومی بهداشت را رعایت نمی کنند و باعث ایجاد آلودگی در جامعه می شوند. سلامت بدن انسان یا افراد در گرو بهداشت جامعه‌ای است که در آن زندگی می کنند. پس ما نتیجه می گیریم که اماکن عمومی و بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنیم.
سلامتی بزرگترین نعمتی است که خداوند به انسان‌ها بخشیده است. بنا به فرموده ی حضرت علی، همچون تاجی بر سر انسان است. حال چه سلامت جسم و جان، چه سلامت روح و روان. سلامت جسم را با ورزش کردن، نگفتن به فست‌فودها و تغذیه سالم و سلامت روان با شکرگزاری و عبادت خداوند متعال، انتخاب دوستان سالم و موفق و نگفتن به هر نوع مواد مخدر و الکلی میتوان به دست آورد.
سفیر دانش آموزی یعنی سلامت من، سلامت هموطنم. من برای پاکیزه بودن کشورم درخت می کارم، زباله ها را در طبیعت رها نمی کنم و اگر زباله ای ببینم زود در می دارم و در سطل زباله ای که نزدیک آن محل است می اندازم. من مراقب سلامت خود، خانواده، همکلاسی و به سلامت مدرسه‌ام اهمیت زیادی می دهم. ثنا علیزاده، کلاس 4-2 از دبستان شهید هوشیار در شهر تبریز هستم.
برنامه شاد که یادتون نرفته.
ادساین سفیران سلامت آندرلاین استیودنت.
تازه شما دوستای خوبم توی هر جای ایران که این برنامه رو میشنوید میتونید برای ما گزارش بفرستید از مدرسه‌تون و یه سفیر سلامت باشید. هر ماه هم یه پویش داریم و همه شما میتونید توی این پویش شرکت کنید و آخر ماه هم جایزه بگیرید.
دوستان خوب دانش آموزی، هر روز شنبه تا چهارشنبه موقع زنگ تفریح در کنار شمایی. اینجا رادیو سلامت زنگ تفریحه.
بله، سیبک تمیز وارد می شود و می خواهد کلاس را مانند خودش تمیز نماید.
آفرین به سیبک دوست داشتنی ما.
ممنونم. شما آفرین دلتره خانم.
ممنون. خب دیگه اگه موافق باشی زودتر بریم سر کلاس که یه عالمه کار داریم.
بله بله، بزن بریم. بچه ها مدرسه بهتون خیلی بخوش بگذره. دوستتون دارم. خدافیز.
خدا نگهدار هم کلاسی عزیزم. روز خوبی داشته باشین.
زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید درس